أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله چهلم فرمودن لا کانت الارض من المفتوحة عن وطن و بیعت طبعا للآثار ثبت فیها الخمس لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس. أراضي مفتوحة عن وطن ميدانيد که اون زمینی است که به واسطه جنگ گرفته شده، و میگویند اراضی ایران همه مفتوحت و انوطنی برای این که ایران را فتح کردند به واسطه اون جنگی که واقع شد بین مسلمان ها و ایرانی ها. وضع این اراضی مفتوحت و انوطن چیز بحث مفصلی داره. جای اون در انفال و انشاءالله بحث خمس ما که تمام شد مسئله انفال را بزرگان متعرض در همین کتاب خمس بعد از کتاب خمس کرده. اراضی رو منقطع کردن به اقسامی من جمله اراضی مفتوحة و انبتة. الا این که این اراضی مفتوحة و انبتة میگویند که مال مسلمان هاست، یعنی ایران را مثلا به زور گرفتند، با جنگ گرفتند، پس اراضی ایران همه مفتوحة و انوطن. و اجازه داده شده است در اراضی مفتوحة و انوطن مردم تصرف در آن اراضی بکنند و خانه بسازند، باغ بسازند، زمین مال دولت، اما آثار مال اون کسی که این زمین را آباد کرده است. درباره خرید و فروششم میگوین میتوان باغ و بفروشه، اون باغ را آثار را، و اما زمین را نه، زمین خود به خود منتقل می شود به اون کسی که آثار را خریده است. قضا اراضی مفتوحت و انوطن قابل خرید و فروش نیست، اما اجازه داده شده که مردم همه این اراضی را آباد بکنن. اگه آباد نکردن مال دولت اسلامی، و اگر اون آباد کردند به تبع اون زمین هم می شود مال اون کارگری که روی اون زمین کار کرده است. نتیجه با اراضی مواد خیلی پیدا نمی کنن و من احیا ارزن فهیه له، همین اراضی مفتوحت و انوطن رو میگیریم، اراضی غیر مفتوحت و انوطن رو هم میگیریم، دولت اسلامی هم اجازه داده است که اگر کسی زمینی رو آباد کند، باغ کند، اون باغ مال اوست، خانه کند، اون خانه مال اوست. حالا بگه زمینش هم مال اوست، در اراضی مواد گفتن، بگیر زمینش طبعاً مال اوست، در اراضی مفتوحت و انوطن گفتن، میتواند تصرف کند، میتواند خرید و فروش کند، و نتیجه برای او نیست. مرحوم سید اینجا یه اشاره به این مطلب دارن و اون اینه که می فرمایند اراضی مفتوحت و انوطن رو اگر ذمی بخرد، لو کانت الارض من المفتوحت عنوطن و بیعت طبعاً للآثار، و بیعت طبعاً للآثار اشاره به اونه که این باغ را که این مسلمان آباد کرده، آثارش، درخت و اشجارش مال اون، خود زمین هم به عنوان اثر مال اون. لذا این جمله را آورده و بی طبعاً للآثار فرموده و ثبت فیه الحکم لأنه للمسلمین، در بحث ما که اگر زمین بخرد این زمین را، زمین خمس دارد. چرا خمس دارد؟ برای خاطر این که این زمین مال اون کسیش که آباد کرده است، اما زمین به تبع در مقابل اراضی مواد که بالاصاله این به تبع لذا اگر مطالعه کرده باشید محشین بر غور و اینجاها حرف دارن. اگر یادتون باشد مباحثه دیروز ما این بود که اگر مسلمانی خانه باقی بفروشد به زمین به کافری، اون کافره باید خمس اون چیزی که خریده است خمس او را بدهن. به طور کلی گفتند و تمام شد. حالا اینجا همون حرف را میزنن، یعنی باید این خمس بده. چرا باید خمس بده؟ برای این که زمین مفتوحت و انبتن هم به تبع مال این آقایش که آثار رو فروخته. لذا اگه این جمله رو نفرموده بودن دیگه دردسری نداشت. اگه فرموده بودن لا کانت الارض من المفتوحت عن وطن و بیعت شبت فیه الحوت لانها للمسلمین، ولا لانها للمسلمین به تبع یا بالاصاله، بحث ما نیست الان اینجا. نتیجه هم که نمیتونیم بگیریم، فرقی که نیست بین اراضی مفتوحت و انبتن و اراضی مواد. لذا محشین را گیر انداخته مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. یک کسی میگه که خب پس زمین مالک نیست، اونم مالک نمیشه، بنابراین خمس نداره. یکی میگه که نه زمین رو به تبع مالک میشه، اینم به تبع میفروشه، پس خمس داره. یکی میگه اصلا اراضی همه اراضی مواتن بلا منقسمه به اقسامی شدند، اما بالاخره من احیا ارضن فهی الله، اراضی مواتو میگیره، اراضی دارالحرب رو میگیره، اراضی مفتوحت و انبتن رو میگیره تا آخر. لذا اگر ببینید، لذا اگر مرحوم سید فتواشون هم همینه ها، اگر این جمله رو نفرموده بودند نه محشین تو درد سر افتاده بودند نه خودشون. و اون اینه که اگر ذمی خانه ای را از مسلمان خرید باید خمسش بده، چنانچه دیروز فرمودن. همون جان فرموده بودن لا فرق بین الاراضی مباتن، اراضی خربن اراضی دارالحرب، اراضی مفتوحت و انبتن، اگه میخواستم، اگه نمیخواستم اصلا ساکت میموندم. اگرم خواستن خصوص مسئله اراضی مفتوحت و انبتن رو بگم، محشین تو درد سر نمیداختن، میفرمودن لاکانت الارض من المفتوحت انبتن و بیعت وجبت فیه الخمس لانها للمسلمین. مطلب تمام بود دیگه. حالا لانها للمسلمین طبعا که مرحوم سید اینجا میگه، اصالتا که من بعضی محشین بر عروه میگن، اصلا فرقی بین اراضی نیش که بعضی از بزرگان محشین میگن، ولی مطلب اگر مرحوم سید این طبعا لل آثار را نیورده بودن اینجا، مطلب خیلی صاف بود و اون اینه که اگر یه مسلمانی یه زمینی را، زمین بایر باشد اما در تصرف این باشد، یا این زمین آباد باشد مثل خانه باشد، یا این زمین آباد باشد مثل این که باغ باشد، اگر فروخ به یه یهودی، این یهودیه باید علاوه بر این که پول اون باغ را، اون خانه را به قیمت میدهد، یک خمس هم باید به حاکم شهر بدهد. بازم باید خونس بده. بنابراین این مرحوم سید رضوان الله تعالی علی همه را تو درد سر انداخته، در حالی که از نظر معنا اختلافی در مسئله نیست. حالا که اختلاف در مسئله نیست، خوب بود که مرحوم سید تو درد سر نیفتند، تو درد سر نندازند و بگن لاکانت الارض من المفتوحت انبتن و بیعت شبت فیه الخمس لانها للمسلمین. برای این که لانها للمسلمین هم رازم نبود، حالا لأنها للمسلمین برای این که اراضی مفتوحت و انبتن یا بالاصاله یا بالتبع مال مسلمان هاست. لذا این فرمایش مرحوم سید را اصلش رو همه قبول دارن، ظاهرا فاضل معاصر هم قبول داره دیگه، اصلش رو همه قبول دارن. یه بحث علمی هست در اراضی مفتوحت و انبتن که آیا این بل استقلال ملکیت پیدا میکنن یا به تبع. مرحوم سید فتواشون اینه به تبع. اون به تبع رو اینجا آوردند در حالی که هیچ فرق نمیکنه، بل اصاله باشد به تبع باشد، خودشون میفرماین لانها للمسلمین. بنابراین اینجور میشه که اگر یه کافری یه باقی، یه خانه، یه زمین بایر خرید این باید خمسش رو بدن. اگر هم بخواید اشکال اصلا وارد نشه و بگید که اراضی مواد باید با اجازه حاکم شهر باشید، خود به خود کسی نمیتونه تصرف در اراضی مواد بکنه. خب این فرمایش ایشون خیلی خوبه. این که اگر یه نصرانی اومد و یه زمینی را برای کارخانه به قول ایشون چند هکتار زمین از دولت خرید، خب دولت عنوان دولت اسلامی مالکه، اونم فروخ به اون، این باید علاوه بر این که پول زمین را میدهد خمس اون پول را هم به حاکم شهر بدهند. 1,000,000 را 1,200,000 تومان بده. اگر مثلا خرید نمیدونم 5,000,000,000 باید 6,000,000,000 بده، 5,000,000,000 برای زمین، 1,000,000,000 هم برای خمس. اینا کسی دیگه نگفته، اینا کسی دیگه نگفته. آقا میگن خونهایی که ما داریم هیچ کدوم شما مالک نیستیم، آثارش مالکیم و اصل خونه مال دولته. نه، این قضیه کمونیسمیسا قبول نداریم. ما مسلم است که خونه ما مال ماست، هم زمینش مال ماست هم آثارش مال ما. خب این مسئله 40، مسئله 41، لا فرق فی ثبوت الخمس بین ان یبقا علی ملک زمین اذا انتقلت الی مسلم آخر کما لا باعها من بعد شرائها. بل ظاهر ثبوته لا کان للبایع خیار و فسر ففسخ. نصرانی خانه رو فروخت، مسلمان خانه رو فروخت به نصرانی، اما نصرانی بلافاصله منتقل کرد دو دفعه به خود این یا به دیگری، معلومه باید خمس بده. یا این که خانه نصرانی خانه رو خرید و مجرد خریدن مرد، ورثه اون رو بردن، مسلم باید خمس بده. تا اینجاها طورین. اما یه جمله مرحوم سید دارند، این اختلافیش، این را درست کردن مشکلی. می فرماید که اگر این کافر از مسلمان یه چیزی رو خرید اما با خیار فسخ، گفت که خانه رو میخرم اما اجازه میگیرم از بابام، اگه اجازه داد خانه مال من، اگر اجازه نداد خانه رو فسخش میکنم. اون مسلمان قبول کرد. اون رب به باباش گفت، باباش گفت نه، خونه از مسلمان ها نخرم. ای کاش این چیزها بود. و ارمنی ها باید جدای از مسلمان ها باشن. این اومد و خونه رو پس کرد. ولی که خونه رو پس کرد می فرمان بازم باید این خمس بده. اگر در باب خیارات یادتون باشه در مکاسب، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خیلی مفصل درباره این صحبت کردن که هرچه خیار داشته باشه، حالا مثل مرحوم شیخ اگر یادتون باشه 7 خیار درست کردن، 7 معامله خیاری. اما مثل مرحوم شهید دوم در شهر لمعه 14 خیار درست کردن. چه 7 تا چه 14 تا این اختلاف هست. آیا تا خیار ساقط نشده این مشتریه یا اون بایعه که خیار دارن، آیا مالک این زمینه یا نه؟ مثلا شما یه خانه خریدید از کسی، اما نمیدونید آیا بعد چجوریه، گل خوردید نخوردید، قیمت درسته درست نیست، خیار پس گذاشتی 3 روزه، گفتید خانه رو میخرم اما تا 3 روز دیگه اگر خواستم امضا میکنم، اگر نخواستم خانه رو پس میکنم. شما مالک خانه اید یا نه؟ اختلافه. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری مشکل داشتن که بگن این مالکه، گفتن ملک متزلزله، ملک متزلزل ملکیت آور نیست، گفتن این معلقه تا این که یا مدت خیار تمام بشه یا این مدت خیار را ببخشه، اون وقت میشه مالک. اگر ما قائل به این حرف باشیم، خب این فرمایش مرحوم سید درست نمیشه. برای این که مرحوم سید میفرمایند که بله ظاهر ثبوته ایذن لاکان للبایع خیار ففسخ بخیاره. خب این چیز نخریده تا خمس بده. برای اینکه یه گفتگو کرده، بعد گفتگو هم زیر گفتگو زده این خانه از اول مال مسلمان بوده حالا مال مسلمانه. اما اگر شما گفتید نه این مالکه، رضا میتواند بفروشه، اگر مرد به ارث میرسه، مالکه، الا این که ملکش اینجوریه که خیار مثلا فاس داره، خیار شرط داره و امثال اینو اگر اعمال کرد معامله رو به هم زده، یعنی ملکیت برگشته، و اگر ما اخفاس نکرد دیگه اون ملکی که بوده ملکش خواهد بود. ما از کسانی هستیم که میگیم که در خیارات این مالک نمیشوند. لذا اگر این حرف ما باشد، حرف مرحوم سید درست نیست که میفرمایند بله ظاهر ثبوته، یعنی ثبوت الخمس، ایزن لاکان للبایع اون یهودیه خیارون ففسخه به خیاره، دیگه خمس نباید بدن. و اما اگر قائل به ملکیت شدید دیگه خواه نخواه باید بگید که واجب نیست خمس بده. اما مرحوم سید از اوناست که می فرماید که این مثل اونجاست که خیاری نباشد و خانه را بلا فاصله بفروشن. چجور اگر خانه را بلا فاصله فروخ باید این ذمیه این کافر خمسشو بده؟ اگرم خیار داشت و خیار رو پس کرد این باید خمس بده و به واسطه فسخشم خانه رو نتوانسته بخره. این دیگه دائر مدار فتوای شماست در باب خیارات، که آیا شما در باب خیارات مالکیت قائلید یا نه؟ اگه مالکیت قائلید حرف مرحوم سید درسته، اگر مالکیت قائل نیستید حرف مرحوم سید درست نیست. لذا ما گفتیم فیه اشکالون لأن فی الخیارات لم ينتقل الملك الى المشتری فتعمل، تعملشو گذاشتیم برای فتوای شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.